درسی توی دانشگاه فرهنگیان. سند چیزی نیست که الزاماً و فقط بسنده بشه ببین که کتاب درسی یا متن آموزشی. بله، همون جور که مقام معظم رهبری در 8-9 باری که در این دهه تاکید کردن، سند باید به نحوی قابل فهم، جذاب، روشن برای دستاندرکنانش تبیین بشه. متاسفانه این در بسیاری از موارد نشده و در حکم آموزش ضمن خدمت. من از اینجای بحث برم به بحث اصلی که اگر بحث بازنگری هست، یک اشتیاقی در بازنگری بعضی وقتا مشاهده می شود. بازنگری از دو ناحیه می تواند باشد. یه وقت میگیم آقا بازنگری صورت می گیرد که از برنامه سند تحول بنیادین ایدئولوژی زدایی شود، آنچه که دغدغه برخی است. نظیر صحبتی که آقای دکتر فرمودند که آقا ایدئولوژی زدایی باید بشه و حتی ما در بعضی وقتا در پژوهشگاه آموزش پرورش هم، در پژوهش مطالعات آموزش همین بحثا رو می‌دیدیم با همون فضای آزادی هم که در اونجا هست، که آقا بعضی دوستان مشخصا مطرح می‌کنن که آموزش پرورش ایران آموزش ایدئولوژیکه، یا نمی‌توانیم بگیم غافل از اینکه همه آموزش ایدئولوژیک هستن. می‌خوام بگیم که اینجور وانمود بشه آموزش پرورش متأثر به شدت از ایدئولوژیه، در حالی که ما بحث آموزش دین یه بحثه، این که مبانی و فلسفه آموزش پرورش ما چی باشد، دینی باشد غیر دینی، بحث دیگه. من عرضم الان این هستش که ما بیان ببینیم که سند تحول چرا اگر قرار بازنگری بشه، آیا یک از منظر ایدئولوژی داریست که بعضی ها دغدغه‌شو دارن میخوان حرفشو بندازن مرادی رو در واقع حاصل کنن، یا نه بگیم سند تحول سند چشم‌اندازی که شما اشاره فرمودید و آیا محقق کرده یا میکنه. دو، آیا سند تحول الان که بیانیه گام دوم برای 14 آینده یا برای 10 آینده آمده، این سند تحول او را تضمین میکنه؟ سه، آیا سند تحول اسناد سیاست‌های کلی نظام که ابلاغ شده، آیا سند تحول فقط میتواند بگید که من سیاست‌های تحول در آموزش پرورش رو میگیرم، به سیاست‌های تحول در اشتغال، در جمعیت، در تحول امور اداری، در متزیس بیگانه هستم که در این سند متاسفانه به قدر کافی بمون اسناد پرداخته نشده. بنابراین ما اسناد داریم، یا در بحث سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در با ابلاغ او حاکم بر همه سیاست‌ها خواهد بود و بر همه اسناد، سند تحول آموزش پرورش، سند تحول بنیادین میتواند نسبت به اون سند بالادستی بی‌تفاوت باشد. یک منظر عرضم اینجا اینجوری جنبندی کنم، یک منظر از لزوم بازنگری و تکمیل سند و ترمیم سند این است که سند نسبت به سند ابلاغی آتیه الگو اسلامی ایران پیشرفت، نسبت به بیانیه گام دوم، نسبت به انواع و سیاست‌های کلی ابلاغی، نسبت به اینها در واقع تأثیر بپذیره و خودش رو اصلاح بکنه. اون منظر اول منظر دیگه بود. من راجع به این که چرا این سند تحول وقتی میخوایم بازنگری کنیم، وارد عرصه بازنگری بشیم، باید بگیم کجاهاش ناکارآمد بوده یا نشده و کجاها شده. چون سند تقریبا به عمل نرسیده و به مزنه ظهور نرسیده، به نظر میاد ما میتوانیم در این گفتگو ببینیم که چه شده است که سند به ظهور و بروز نرسیده به تمامه و چه کنیم که برسد. این منظر بحث
خب خیلی متشکرم.
من عرضی دارم
آقای دکتر حجت الله بنیادین پشت خط هم تلفن به صورت تلفنی مهمان ما هستن.
کوتاه من میخوام بگم
بفرمایید.
ببین اگر اینجا گفتگو هست، هم جناب آقای بفرمایید که
ملکی بیرجندی
کمالی،
من کمالی هستم،
آقای ملکی و هم جناب علی، از عرض بنده برداشت دیگه ای کردی و اون این که حتی ایدئولوژی زدائی هم که به منده نسبت دادید همینجا دو بار هم تکرار کردی و گاه سه بار، آن هم خودش یک ایدئولوژی است. بنده از ایدئولوژی زدائی صحبت این ایدئولوژی زدائی هم خودش ایدئولوژی، اونهایی که میگن سند آموزش پرورش ایدئولوژی که اونها نمیفهمن ایدئولوژی هنش. این یک. جناب علی هم مسامحتن حالا دیگه فرمودید که من مانع تربیت دینی هستم. من خودم در مدارسی بود در همدان رشد کردم که به ما مثلا معلم ما میبرد خونه نماز جماعت بلا. این من نگفتم که مانع،
من اصلا
شما هم قصدتون این نبودش، ولی اگر رادیو گفتگوه من اون لحظه خواستم یه لحظه به شما بگم من موافق مانه، دیدم که ظاهرا شما باید نوبت بدید، ولی اجازه بدید اصلا گفتگو کنیم که شاهد این سوء تفاهمات نباشیم.
توی رادیو دو تا برنامه داریم، یکی گفتگوه، یکی مناظره است. اونی که شما مد نظرتون مناظره است، انشالله توی یک برنامه دیگه حتما در خدمت شما خواهیم بود به صورت مناظره، ولی الان گفتگو هستش، تقریبا حالت نوبتی هستش.
شما ارتباط تلفنی رو برقرار کنید.
بله، در خدمت آقای دکتر بنیادی عزیز هستیم. آقای دکتر حجت الله بنیادی مدرس دانشگاه فرهنگیان، سلام علیکم.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آیه دکتر بنیادی، یک لحظه برنامه گفتگوی ما شبیه مناظره شد و البته خب گرم شد، ولی من اجازه میخوام قبل از این که در خدمت شما باشم یه نکته رو عرض کنم. من در تایید صحبت آقای دکتر زاکری نکته خوبی رو مثال زدن، مثال زدن که به هر حال متر رو مثلا در صف نونوایی آیا دانش آموختگان ما میدونن دو متر یعنی چی؟ من مثالی که به هر حال میخوام بزنم این هستش که باید بیشتر از اونها یا مطابق با اون زحماتی که در سند تحول هست، در آموزش پرورش هست، بحث های ما هست، بچه های ما و تحصیل کرده های ما باید صداقت رو یاد داشته باشن و بروز بدن راستگویی و به هر حال اون مقوله‌ها و شاخصهایی که مورد نظر به هر حال اسلام و دین هستش داشته باشن. ولی خب به هر حال یک جای کار مشکل هست. حالا من میخوام که ما به یک طریقی در این گفتگوی علمی با بتونیم حل کنیم. من نگفتم، خدای نکرده که آقای دکتر زاکری به هر حال بحث ایدئولوژی زدایی دارن یا بحث‌های دیگه. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. من میخوام ببینم که در ارتباط با بازنگری و اصلاح سند تحول بنیادین آموزش پرورش کدوم بخشا به نظر شما باید اصلاح و بازنگری بشه؟
بله، ببینید من یک توضیح، چون یه بخشی از در واقع این گفتگوی دوستان رو من شنیدم، من یک توضیح راجع به در واقع این بحث بدم، بحث ایدئولوژی زدایی که مطرح کردن. ببینید سند تحول اگر نگاه بکنیم 15 تا هدف کلان داره، یعنی در واقع این اهداف اون چیزیه که باید محقق بشه. هدف شماره 1 در واقع هدف کلان شماره 1 سند تحول بحث ایدئولوژی رو مطرح کرده، گفته تربیت انسانی موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا، معتقد به مسئولیت ها. بقیه در واقع اهداف کلان سند تحول بحث اجرایی آموزش پرورش رو مطرح کردن. موقعی که بحث بازنگری و بحث نقد سند مطرح میشه، خب بعضیا در واقع تصورشون بر اینه که اگر احیانا کسی راجع به سند در واقع حالا حرف و نقدی داره، بحث ایدئولوژی سند رو در واقع مد نظر است. نه، راجع به در واقع اون بحث های ایدئولوژیکی که در سند وجود داره اصلا یک تفاهم و توافق کامل وجود داره و در واقع اون بحث بازنگری و بحث نقد هایی که در خصوص سند وجود داره در مورد فهم مدیران و برنامه ریزان آموزش پرورش است در اجرای سند. این نکته ای که من فکر میکنم ضرور درد بکنم اینجا. آقای تو کمالی، ببینید سند تحول یک سند در واقع راهبردی است برای نظام تعلیم تربیت ما، یک سند راهبردی است که به نوعی چند مجموعه رو در واقع باید درگیر بکنه، یعنی فقط خاص آموزش پرورش نیست، صدا و سیما هم در اجرای سند تحول سهم داره، وزارت علوم هم در اجرای سند تحول سهم داره، سازمان برنامه‌ریزی هم سهم داره. مسئله که الان وجود داره اینه که در سازوکار اجرای سند تحول آموزش و پرورش نتونسته این همکاری و مشارکت رو فراهم بکنه و چون این همکاری و مشارکت ایجاد نشده الان سند تحول به نوعی اجرا نشده. حالا اگر من بنیادی در واقع میگم این سند نیاز به بازنگری داره، حرف من نیست، حرفی که در خود سند کسانی که تدوین کنندگان و تصدیق کنندگان سند بودن دیدن، گفتن بعد از 5 سال باید این سند بازنگری بشه. چه بخشش باید بازنگری بشه؟ اون بخش در واقع ایدئولوژی که سند که در هدف کلان شماره 1 آمده که اصلا شک راجع بهش نیست، حکومت ما در واقع جمهوری اسلامی است، در واقع همه ملت ما، همه ارکان حکومت ما بر مبنای قرآن و اسلام هستن و در واقع اصلا اون بحثی راجع بهش وجود نداره. بحث راجع به در واقع اجراات، راجع به الزامات و اون سازوکارهای اجرایی سند است که متأسفانه اجرا نشده و بنابراین ما در خصوص عدم اجرای سند، چون حالا عدد ارقامی که خوشبینانش میگن 30% از سند در واقع بعد از 9 سال اجرا شده و اصلا به اون چشم‌اندازی که مد نظر هست نخواهد رسید با این وضعیت. حالا در واقع باید این خلاها رو بررسی کرد که آیا واقعا این اجرا نشدن سند دو تا دلیل بیشتر میتونه داشته باشه، یا در واقع مجریان آدم‌های در واقع ناتوانی هستن، یا اینکه احیانا قصد اجرا نداشتن. این در واقع یک گزینه است و گزینه دیگر این که مجریان فهم درستی از سند نداشتن. در هر دو حالت نیازی که این سند بازنگری بشه، که در واقع شاید اگر ما بخوایم بگیم که عین از مجریانه، پس این سند در واقع باید بیاد بگه که برای اجرای سند اولین اولویت اینه که ما شایسته گزینی و شایسته سالاری رو در آنطور چکار بکنیم، اجرایی بکنیم. این در واقع باید بشه اون زیر نظام یک سند تحول، باید این بشه. خب اگرم نه، احیانا در واقع سند اونقدر پیچیده نوشته شده که من این استنباط رو ندارم. سند نقص داره، زیاد هم نقص داره، ولی در این حال قابل فهمه، چشم‌اندازش کاملا درسته، اهداف در واقع کلانش درست تعریف شدن، راه بردهاش در حالا به صورت راه بردی و در قالب اون اسناد استراتژیک و اسناد راه بردی که در دنیا مرسومه و در کشور ما مرسومه تدوین نشده، ولی باز هم قابل فهمه. در هر حال ما در اجرای سند تحول الان خیلی معطل بودیم و کشور در واقع همه در واقع امیدها به این سند تحول است و سند تحول نتونسته گرهی رو باز بکنه. و حتی خیلی وقتا ما ببینیم که مسائل ما و در واقع وضعیت آموزش ما نسبت به گذشته ما هم بدتر شده. خب در خصوص تراکم دانش آموزون میبینیم وضعیت مطلوبی نداریم، حتی تراکم دانش آموزون داره برمیگرده به سالهای 86-87. خب در خصوص کمبود معلم وضعیت مطلوبی نداریم، در خصوص ناعدالتی در پرداخت به معلمان وضعیت مطلوبی نداریم، در خصوص تولید محتوای کتب درسی وضعیت مطلوبی نداریم و این چالش ها و مسائل رو داریم و همه در واقع اون حالا کارهایی که انجام میشه چه درست و چه غلط به چی منتسب میشه؟ به سند تحول منتسب میشه، ولی در صورتی که واقعا سند تحول اینگونه نیست. خیلی از آقایون سلایق خودش رو منتسب به سند تحول میکنن و کسی نیست که در واقع اون حرفای درست سند تحول رو بیاد چکار کنه، خب بخواد بیان بکنه، راهکار برش ارائه بده. من مصداقی اگر بخوام عرض بکنم، مصداقای فراوانی وجود داره. من چون من میخوام در قالب اون گفتگوی شما خدمتون باشم، بیشتر از این در واقع ادامه نمیدم. اگر نکته دیگه هست باز من خدمتتونم.
خیلی متشکرم. من خواهشی که دارم اگر امکان داره بازم پشت خط بمونید که اگر چنانچه صحبتی شد ما در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. خب در خدمت شما هستم آقای دکتر زاکری.
بله، من عرضم اینه که در این سند کلمه تحول میدرخشه. شما هم از دوستمون پرسیدید که تحول چیه و چه استرد. خوبه راجع به این مسئله اصلا یک کمی اینو بشکافیم، شخم بزنیم اصلا واژه تحول. و تحول چیه؟ تحول یک امر اجتماعیه، درسته؟ ما اگر در یک نهادی بخوایم تحول ایجاد کنیم، آیا به سادگی این امر امکان پذیر است؟ و اگر امکان پذیر باشد آیا پایدار است؟ یعنی چی؟ یعنی شما الان ببینید یک شاخص خیلی خیلی مسلم الان ما اینجا جلو رومون داریم و اون اینه که حدود 100 سال پیش در ایران انستیتو پاستور برای اولین بار در کشورهای منطقه به وجود اومده. یعنی کشورهای همسایه ما انستیتو پاستور نداشتن، بعد از اینکه در پاریس به وجود اومد ما جز اولین کشورهای بودیم، ولی بعد 100 سال الان باید غمناکانه و دردناکانه بگیم که ما کرونا رو کنترل نتونستیم بکنیم. این یک اندیکاتور خیلی خیلی مشخصه دیگه. یعنی این بفرمایید که کرونا رو کی باید، فقط پزشکا باید این همه خودشون هم کشته دادن، فقط کادر درمانی که شما به درستی فرمودی پرستارا، این من شهروند هستم که باید فاصله فیزیکی، حالا این فاصله اجتماعی رو هم یه دیگه حالا دیگه همه جا هم در کشورهای دیگه هم ظاهرا همینو به کار میبرن، جا افتاده، ولی به نظر من نباید که فیزیکی بگیم دیگه، فاصله فیزیکی،
بله، اجتماعی
توانمند کردن این قابلیت های درونی خودمون، تقویت سیستم ایمنی بدنم، میوه بخوریم این روزا. البته با کمال تأسف سال گذشته همین موقع سیب رو بنده میخریدم از میادین میوه و تربار کیلوی 3000 تومان، الان میخرم کیلوی 12000 تومان. جناب آقای کمالی، اینها در سند تحول اثر نداره. تحول یه امر اجتماعیه، باید به گونه‌ای بسیار حساب شده، ظریف و سنجیده و در ارتباط با نهادهای دیگر به وجود بیاد. من عرض قبلیم این بود که به هیچ وجه من از شاید حالا اگر ریا نباشه، شاید از زاویه مثلا ادعای بزرگیه که من
و چون کارم تو این حرفه نبوده، درد دین، ما اومدیم سند بنیادین تحول آموزش پرورش رو پر از مطالب دینی کردیم. به دنبالشم حدود 7000 صفحه، نه فقط در کتاب دین و زندگی، در کتاب‌های دیگه علوم اجتماعی ایشون میدونه و اینا. آیا از این طریق بچه‌های ما، شما چرا نهاد مسجد ما داریم؟ مگه نداریم؟ ما اونجا رو، مدرسه رو به عنوان یک نهاد نوین، ببین به معنی نو بودن به معنی لزومن، نمیخوام بگم اونی که کهنه است، به یه حرفی الان ممکنه بنده بزنم غلط باشه، یه حرفی 10000 سال پیش زدن درسته، مثلا میگه همسایت رو به اندازه خودت دوست داشته باش، توی ظاهرن یکی از کتب مقدس تورات باید باشه. من الان همسایه اون واندازی خودم دوست دارم؟ ندارم دیگه. پس حرف قدیمی به معنی حرف غلط نیست. عرض بنده اینه که من به عنوان یک کسی که دیگه حالا 68 سال حدوداً از خداوند عمر گرفتم، قمری دیگه 70م رد کردم، این اجازه رو باید داشته باشم. آقای ملکی، شما به عنوان مجری نگران این باشید که اون دانش آموزا، آیا اون امر قدسیه شما بچه‌ها رو موم تلقی کردید، مثل موم در داخل دست بچه‌ها رو ربات تلقی کردید که براشون مهندسی بنویسید و سند بنیادی بنویسید؟ او با من با عرض معذرت میگم، به هر حال منم از استادای بزرگم آموختم، حالا نام نمیبرم، درک درستی از تربیت در کشور ما در بعضی از مواقع، یعنی تربیت رو با این که طرف رو مثلا رام کنیم، این نیست عزیزم. تربیت یعنی که من یک کاری رو، کنشی رو با عقل خودم و با اختیار خودم اگر انجام دهم تربیت است، وگرنه این یه نوع دستاموزگریه، یه نوع رام کردنه. ببخشید، من انسانم، انسان موجود پیچیده‌ایه، انسان پیشبینی ناپذیره، به همین جهته که تحول امریست اجتماعی و امر اجتماعی هم دیگه. حالا
خیلی ممنون
دوستان.
آقای کمالی
بعد پس
آقای جناب دکتر زاکر، میدونید دستن در کاران تدوین این سند چند نفر بودن و چه سطوحی رو داشتن؟
600 نفر بودن.
خیلی این مطلبی که شما دارید،
همشون هم از دوستان من هستن، همشون هم انتقاد دارن به سندی که نوشتن.
ممنونم آقای ایزد عزیز. من خواهشی که دارم، کلا ما حدود 6 دقیقه وقت داریم، شما اگر امکان داره 2 دقیقه صحبت کنید، جمع‌بندی کنید. من سوالم نمیپرسم که 4 دقیقه هم به آقای ملکی بیرجندی.
من تو جمع‌بندی با توجه به صحبت‌های آقای دکتر ملکی بیرجندی و آقای دکتر زاکری، نکاتی رو گفتن در مورد همون فلسفه اسلامی، الگوی ایرانی اسلامی، صدا و سیما، اینا که همه یه مشکلی الان ما داریم که سند تحول بنیادین رو تو گفتگو هم گفتن جناب دکتر، که همه میخوان سند تحول بنیادین رو فقط آموزش پرورش اجرا و اعمال کنه. یک نمونه شد در مورد همین دین و دینداری، حیا، عفاف، که خیلی در موردش صحبت شده تو سند. من یه صحبتی در موردش بکنم. تو صدا و سیمای ما اکاش بشه یه آمار گرفت، تبلیغاتی که ما میکنیم، چون اینجا از حجاب صحبت کردن دیگه، تبلیغاتی که میکنن چقدرش بر حجاب تأکید داره. من خودم همینجوری انگوش شمار که نگاه میکنم، از 10 تاش حداقل 9 تاش اینه که یه حجاب چادر مثلا ما نداریم که به عنوان حجاب برتر هست. بعد این خب خودش میاد زیر مجموعی سنت تحول، فقط آموزش پرورش نمیتونه این کارو انجام بده. به نظر من تمام نهادهایی که چه درون خود آموزش پرورشن، چه سازمانهایی که بیرون هستن، باید کمک کنن که وگرنه حالا به اون اهدافی که در 1404 گفتیم، در 1420 هم نمیرسیم بهش. چراشون نهادهای دیگه باید کمک حال باشن، فقط آموزش پرورش این کار نمیتونه انجام بده. و یه مورد در مورد همین بازنگری، ما خودمون اینجا یه نمونهشو اینجا ما خودمون داریم که خودش تو یکی از مسببات سند هست، باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر مثلا برنامه درسی یا حالا هر چیز دیگه که واسه همشون هم ماشاءالله خیلی راهکار داده. ما حتی این هم اجرا نمی کنیم. یکی از اینا راهکارشو گفته، مثلا راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان که سال 91 تاسیس شد، انقدر دعوا کردن با این دانشگاه فرهنگیان و جلو کارو گرفتن که خود رهبر انقلاب بلند شد رفت دانشگاه فرهنگیان سخنرانی با معلمی دانش معلم.
همون نکته‌ای که آقای دکتر بختیاری، بله، آقای دکتر بنیادی هم اشاره،
بله،
کردن
که این خیلی مهم است. یعنی اگر حمایت حس آقا نبود، شک نکنه تا الان دانشگاه فرهنگیان رو 20 بار به قانون درشو بسته بودن. و
آیا دکتر بنیادی صدای منو دارید؟
فکر کنم ندارم. و چرا ما خودمون پس حداقل به سند خودمون اعتقاد داشته باشید.
خیلی متشکرم، تشکر. خب ما بحث جنبندی و دقایق آخر رو به شما میسپاریم آقای ملکی بیرجندی عزیز. خواهشی که دارم دیگه خودتون یک جنبندی داشته باشید، تقریبا 4 دقیقه.
4 دقیقه به جنبندی نسبت من سعی میکنم سریع عرض بکنم. ببینید، بحث بازنگری کردیم، ما اون دسته از اشکالاتی که در اجرای این سند پیش آمد رو نمیتوانیم خواستگاه بازنگری بدونیم، اون اشکالات رو باید برطرف کنیم. از جمله اینکه این سند سند بین بخشیه، اما دستگاه های کشور از سازمان برنامه گرفته تا سایر دستگاه هایی که حالا ما گفتیم با این سند همراه نشدن، هم آموزش پرورش جلو نرفت و هم اون دستگاه ها جلو نرفت. میانگین در واقع کاری کمتر از 2 سال یا حدود 2 سال در این دهه عاملی شد برای اینکه سند محقق نشه. اینکه بودجه آموزش پرورش بیش از 90 و چند درصدش صرف پرسونالیست و این باز عاملی شد برای این قضیه. اینکه شورای عالی آموزش پرورش به عنوان نهاد قانونگذار در اون آموزش پرورش نظارت و پیگیری و تلاش کافی برای اینکه این سند رو، این هم یکی از این دلایله. اینکه جریانی در آموزش پرورش، ما نمیخوایم بگیم که نفوذ فقط بحث نظامی امنیتی داره، نفوذ فرهنگی از این که نظام رو ناکارآمد نشون بده و مردم رو از این که بگه آموزش پرورش نمیتواند برای شما رو کار کنه و بچه‌ها رو ببرید در منزل خودتون. شما نمونه شو ببینید، عکس تصویر کتاب درسی یه عکس که عوض میشه، هزینه تحول رو انقدر برای مدیران آموزش پرورش بالا میبرن که مدیران آموزش پرورش یا برخی از کارشناسان رو میهراسانند از تحول. ببینید، وقتی یک عکس یا کلمه مشتق، حد و مشتق رو، یا در گذشته مثلا عکس یکی از شاهان، وقتی که قرار است تحول بنیادین صورت بگیره، اگر مدیران آموزش پرورش بهراسند از این که با کوچکترین تحول مورد مؤاخذه قرار میگیرند، همین میشود که هست. ببینید، از بیان رهبری من 5 شرط برای تحول بنیادین در آموزش پرورش استفاده کنم عرض میکنم. یکی از شرایطی که ایشون اینا صریحا میفرمایند، یک، نهراسیدن و نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. 2، داشتن روحیه انقلابی و روحیه جهادی است. 3، حضور جوان هاست که محافظه کاری و محافظه در واقع ملاحظه کاری نمی کنند در آموزش پرورش. 4، انجام ندادن کارها به صورت تزیینی و تشریفاتی است. در بحث سند تحول این فرمان دید. 5، اساس این تحول ملاحظه هویت ملی است. هویت ملی بر اساس 3 پایه اسلام، انقلاب و ایران، که این رو باید ملاحظه کنیم. 5، گفتمانسازی راجع به سند تحول. شما شوراهای آموزش پرورش مناطق و استانها رو ببینید، بیش از 20 سال قانون رو تصویب شده. الان از یکی از شوراهای استان که مسئولین محلی درش عضو هستن راجع به سند بپرسید، سند گفتمان نشده. این گفتمان تقصیر خود ما در آموزش پرورش هم است. همه مقالات علمی پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و سایر نشریاتی که در آموزش پرورش منتشر میشه، اگر ملاحظه کنید در یه دهه گذشته، ببینید دغدغه پژوهش در آموزش پرورش آیا تحقق سند تحول بوده؟ نیست. من ادعا میکنم نیست. و آنچه که در نشریات استان هامون، در پژوهش هامون، در فراخوان هامون داشتیم، آیا تحقق این سند بوده است یا نیست؟ خب ما الان در 10 سال که این سند یا 9 سال از دست دادیم، چه چیزایی را از دست دادیم؟ 1، شوق و امید به تحول در معلمامون یه مقدار کاهش پیدا کرده. حالا باید با یک موتور عظیم‌تر این حرکت رو ببریم جلو. این پتانسیل یه مقدار نهفته شد. عدالت آموزشی در طی 9 سال باز ما فاصله گرفتیم یه مقدار. این شد که رهبری معظم به وسیله بحث مدرسه دولتی اشاره میکنن، با عدم تحقق این سند که به خوبی جناب آقای بنیادی هم فرمودن، ما دوستمونم جناب آقای در واقع ایزدی فرمودند راهکارها 130 اندی راهکار یا بیشتر که هستش روشن کرده وظایف دولت‌ها. باز یکی از مواردی که ما از دست دادیم بحث علوم انسانی. ببینید آموزش پرورش خوچچین علوم انسانی اسلامی و بومی است، تولید کننده نیست. در این دهه‌ای که گذشت چون علوم انسانی اسلامی جدی انگاشته نشد توسط اونهایی که متولی بودند در وزارت علوم یا جاهای دیگه، ما به عنوان خوچچین نتوانستیم بحث سند تحول رو ببریم. و من همینطور که عرض بکنم در بحث علوم پایه و مواردی از این دست، علی حال برای هر گونه ترمیم یا تکمیل سند موانع اجرایی رو در دولت ها باید برطرف کرد، اون وقت رو بحث ترمیم صحبت کرد که
خیلی دلوقتي. متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر بدرود.
از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال، توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد، وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دیگری از برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27-86-35 در اختیار شماست. و ما شنوندگان عزیز و ارجمند، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم مجاهد و پارسا آیت الله حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم مجاهد و پارسا آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان الله علیه را به حوزه علمیه معظم قم، مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه به خاندان گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه دورانهای انقلاب و اشتغال به مسئولیت‌های بزرگ در اداره کشور همچون ریاست قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در کنار فعالیت علمی و فقهی شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره معنوی مایه علو به درجات ایشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای 19 آذر 1399. در گذشت این عالم ربانی و مجاهد و یار دیرین امام و رهبری و یاور انقلاب رو به خانواده معزز ایشان و مردم مؤمن و خداجو تسلیت هست می کنیم.